کردن که باید از نظر نیروی انسانی و امکانات دادسرها تقویت بشه، چرا که موضوع مهم چینش نیروها در مراکز قضایی. این در حالیه که رؤسای قبلی قوه قضاییه همیشه از کمبود نیرو گلایه می‌کردن و در واقع تمرکز اصلیشون بر تامین منابع انسانی بود. آیا قوه قضاییه سیاستش در رابطه با تامین منابع انسانی تغییر پیدا کرده که امروز از چینش نیروها صحبت می‌کنه؟ و این صحبت رئیس قوه قضاییه میتونیم برداشت کنیم که الان در حال حاضر چینش نیروها در مرکز قضایی و در خود قوه قضاییه وضعیت درستی نداره و نیروها در جای مناسبی قرار ندارن؟ با تشکر.
خب این مسئله نیرو رو که شما فرمودید درد همیشگی قوه قضاییه هست. استظهار دارید که خب کنترل سرچشمه ارتکاب جرم و اختلافات و دعاوی در اختیار قوه قضاییه نیست، ازا هر ساله بر تعداد پرونده های ورودی به دستگاه قضایی افزوده میشه. شما توجه بکنید یک زمانی ما فقط ارتکاب جرم در فضای حقیقی رو داشتیم، اما امروزه با ایجاد فضای مجازی یک دنیایی ایجاد شده که میلیون ها نفر در این فضا کسب و کار دارن، فعال هستند و جرایمی در این فضا اتفاق می افتن که روز به روز هم به تعداد اونها افزوده میشه. اما به تناسب این پرونده ها و جرایم و اختلافات و دعاوی که مطرح میشه، خب تعداد نیروهای دستگاه قضایی اعم از نیروی کادر اداری و قضایی اضافه نمیشه. در قانون برنامه ششم مجلس تکالیف متعددی بر عهده قوه قضاییه گذاشت و مقرر کرد که هر ساله هم گزارش عملکردش رو به مجلس اعلام بکنه. جهت انجام این تکالیف مقرر کرد که هر ساله قوه قضاییه بتونه 800 نفر قاضی و 3200 نفر کارمند رو استخدام بکنه. منتها استخدام این افراد فقط در اختیار قوه قضاییه نیست، حتما دولت باید همکاری بکنه، اعتبار مالی لازم رو اختصاص بده، مجوز بده برای برگزاری آزمون، که این همکاری متاسفانه در سالهای قبل به خوبی به عمل نیومد و قوه قضاییه نتونست اون تعداد نیرویی رو که قانونگذار مقرر کرده بود جذب کنه. لذا همچنان ما با کمبود نیرو مواجه هستیم. ریاست محترم قوه قضاییه علاوه بر پیگیری هایی که در جهت تأمین نیرو داشتن، به خصوص در دوره تحول و تعالی، تأکید بر چینش صحیح نیرو هم داشتن که ما بررسی بکنیم اون جاهایی که پرونده کمتری دارن، آمارشون پایین هست، اگر نیروی بیشتری دارن فرض کنیم در دادسرا به دادگاه منتقل بشه یا از یک شهری به شهر دیگه، ما بتونیم به خوبی در صورتی که خود اون قضات یا اون کارمندا هم تمایل داشته باشن منتقل بشن، که ما بتونیم از توان این عزیزان در جهت رفع مسائل و مشکلات قضایی استفاده بکنیم. بنابراین این طور نیست که چینش بگیم همه چینش نیروها رو به صحیح صورت نگرفته. خیر، بالاخره لازم هست که بررسی صورت بگیره اون جاهایی که ممکنه نیرو زیاد داشته باشن، اگر چنانچه امکانش باشه انتقال پیدا بکنن به یا مأمور بشن به مراجع دیگر که ما بتونیم از ظرفیتشون به خوبی استفاده بکنیم.
تشکر و قدردانی میکنم از خواهر بزرگوارم سرکار خانم محمدی، خبرنگار محترم قضایی، خبرگزاری مهر. اجالتا توجه شما جلب میکنم به پرسش مطروح خبرنگار محترم قضایی پایگاه خبری رکنا توسط بردر بزرگوارم جناب آقای مبشر.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
ریاست محترم قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به اهمیت و لازم اجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که بر حسن اجرای قوانین بر نحوه اجرایی و عملیاتی شدن مصوبات شورا در همه دستگاه‌ها نظارت کند. نخواست این نظارت ویژه را از قوه قضاییه آغاز کند. سازمان بازرسی در این خصوص چه اقداماتی انجام داده است؟ با تشکر.
خب خوشبختانه ریاست محترم قوه قضایی در دوره تحول و تعالی مسائل اصلی روز رو پیگیری مطرح میکنه، پیگیری میکنه و این مسائل در حوزه های مختلف هستن، چه حوزه های یا بخش اقتصادی، بخش فرهنگی، اجتماعی و حوزه هایی که در هر حال مسائل مشکلاتی ممکنه وجود داشته باشه. یکی از این مسائلی رو که اخیراً ریاست محترم و قوه قضایی دستور دادن، بحث پیگیری مصوباتی بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مصوبات تکالیفی برای برخی از دستگاه ها از جمله قوه قضایی مقرر کرده بود. فرمودن که اینها پیگیری بشن که آیا این دستگاه ها به تکالیفشون عمل کردن یا خیر و از قوه قضایی شروع بشه. که ما با یک بازرسی فوق‌العاده در قوه قضایی نسبت به بررسی تکالیفی که بر عهده قوه قضایی هست اقدام کردیم. از جمله این در واقع تکالیف، یکیش تدوین پیشنویس قوانین لازم و کارآمد در خصوص پیشگیری از بروز و گسترش فساد و ابتذال در جامعه هست. خب خوشبختانه با پیگیری‌هایی که ما داشتیم، معاون محترم حقوقی قوه قضاییه گزارشی رو دادن که اون قوانینی که در این راستا لازم هست در لوایح مختلفی که تهیه شده پیشبینی شدن، مانند لایحه قانون تعزیرات، لایحه اصلاح قانون مجازات، لایحه سیانت و تأمین امنیت زنان و قوانین لوایح دیگه‌ای که باز در دست تدوین است، اون مقررات رو حسب مورد پیش بینی کردن. همچنین دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه باز به این موضوع پرداخته. وظایف دیگری باز بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده، مثل مانند نظارت بر رعایت عفاف و حجاب و ارزش‌ها و شونات قانونی در حوزه عمل کردی، اختصاص شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم مرتبط، که با بررسی هایی که ما داشتیم اکثر این وظایف به خوبی انجام شدن، لکن بررسی به تکالیف سایر دستگاه های اجرایی چون نیاز به زمان بیشتری دارد در دستور کار سازمان بازرسی است و انشاءالله متعاقبا گزارش کار رو اعلام خواهیم کرد.
تشکر و قدردانی می‌کنم از برادر بزرگوارم جناب آقای مبشر، خبرنگار محترم قضایی پایگاه خبری رکنا. اما بشمی به اتفاق پرسش مطروحه خبرنگار محترم قضایی روزنامه اطلاعات توسط خواهر بزرگوارم سرکار خانم یار محمدی.
سلام آقا، روزتون بخیر. آقا پارسال دو تا محاکمه داشتیم در مورد دو تا تروریست، شارمهد و حبیب اسکوت. منتها ظاهرا این محاکمه ها همچنان موندن، نمیدونم احکامشون احکامی صادر شده در موردش یا زمانی برای برگزاری ادامش هست. متشکرم.
بله، همونطوری که فرمودید پرونده این متهمان خب به دادگاه ارسال شد و دادگاه هر دو متهم جلساتی رو برگزار کرده. منتها هنوز محاکمه اونها به اتمام نرسیده، ادامه داره و تا کنون حکم پرونده هر دو متهم صادر نشده. انشاءالله به محض اتمام جلسات رسیدگی حکم لازم صادر خواهد شد.
برای ادامه
نه، جلسات ادامه داره، توجه میکنید هنوز جلساتش تمام نشده، یعنی ختم دادرسی اعلام نشده.
تشکر و قدردانی می‌کنم از خواهر بزرگوارم سرکار خانم یار محمدی، خبرنگار محترم قضایی روزنامه اطلاعات. اجازه بفرمایید دعوت کنم از خواهر بزرگوارم سرکار خانم دهقان، خبرنگار محترم قضایی روزنامه سیاست روز.
سلام، وقت بخیر.
سلام
علیکم. می‌خواستم بپرسم که برنامه عملی و شفاف دستگاه قضا برای حمایت از کارآفرینان به ویژه کارآفرینان بزرگ چی هستش و در صورت بروز موانع و مشکلات برای اونها قوه قضاییه چه تمهیداتی رو برای رفع موانع تولید و مشکلاتشون در نظر گرفته و آیا کارآفرینان میتونن به عنوان به دستگاه قضا به عنوان یک حامی امید داشته باشن؟
خب خوشبختانه از مدت ها قبل دستگاه قضایی در خصوص حمایت از تولید و کارآفرینان دارای یک برنامه مدونی است. اولا ما در قوه قضاییه دستورالعمل حمایت از اقتصاد مقاومتی رو داریم که در این دستورالعمل برای تمام مراجع قضایی در سراسر کشور قوه قضایی و سازمان‌های تابعه تکالیفی در راستای حمایت از تولید و کارآفرینان پیشبینی شده. بر اساس این دستورالعمل ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی در مرکز به ریاست معاون اول محترم قوه قضاییه و همچنین معاونین رئیس قوه قضاییه و رؤسای سازمان‌ها مرتب تشکیل میشه و روند اجرای این دستورالعمل رو رصد میکنن، پیگیری میکنن. در استان‌ها با ستادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی با ریاست رئیس دادگستری و عضویت مسئولان دستگاه‌های وابسته به قوه در استان‌ها مرتب تشکیل میشه. کارآفرینان، تولید کنندگان حضور پیدا میکنن، مسائل و مشکلاتشون رو مطرح میکنن. از جمله اقداماتی که این ستادها انجام میدن پیشگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی است، پیشگیری و جلوگیری از توقیف ماشینالات واحدهای تولیدی با احکام قضایی یا اجرایی های ثبت است، دادن مشاوره حقوقی رایگان به کارآفرینان و همچنین تولید کنندگان است. در کنار این در همه سازمان های وابسته به قوه دفاتری در این راستا تشکیل شده، از جمله در سازمان بازرسی ما اداره کل حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی رو داریم که مرتب در ارتباط با فعالین بخش اقتصاد هست. در همین سال گذشته با پیگیری که همکاران ما در سازمان داشتن از تعطیلی 445 واحد تولیدی جلوگیری به عمل اومده، پیگیری کردن برای 286 واحد تولیدی که در روند صدور مجوز اونها توسط دستگاه‌ها تسهیل به عمل بیاید. حدود 451 مورد پیشنهاد اصلاح ساختار، فرایندها، مقررات و رویه‌های ناکارآمد رو داشتیم و از بیش از 1000 واحد تولیدی بازدید به عمل اومده. در کل قوه قضاییه من هفته قبل هم نشست قبلی اعلام کردم که با اقدامات خوبی که به خصوص در دوره تحول و تعالی به عمل اومده از تعطیلی 3514 واحد جلوگیری شده، یعنی یا از تعطیلیشون جلوگیری به عمل اومده و یا تعطیل بودن و به فعالیت برگشتن. بعد از اعلام شعار سال امسال باز ریاست محترم قوه قضاییه در همون روزهای اول سال اعلام کردن که در قوه قضاییه و در سازمانها پیگیری لازم جهت اجرایی نمودن شعار سال صورت بگیره. ما در سازمان بازرسی یک دبیرخونه رو جهت پیگیری شعار سال، یعنی در واقع حمایت از تولید و تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین تشکیل دادیم. کارگروهی مسئول این کار شدن هم با کمک سازمان بازرسی، معاونت علمی رئیس جمهور، مرتب جلساتی رو با در واقع شرکت‌های دانش بنیان مسئولینشون دارن و پیگیر موضوع هستیم. عرض کردم در هر حال قوه قضاییه در بخش اقتصاد و کمک به تولید در کنار دولت است و از دولت محترم حمایت لازم رو دارد.
تشکر قدردانی می‌کنم از خواهر بزرگوارم سرکار خانم دهخان، خبرنگار محترم قضایی روزنامه سیاست روز. اما بشنگ به اتفاق پرسش مطروحه خبرنگار محترم قضایی خبرگزاری شبستان توسط خواهر بزرگوارم سرکار خانم تهجا.
سلام، وقتتون بخیر. تا آس خبر
سلام علیکم تاس شما.
در راستای در دسترس قرار دادن خدمات مشاوره حقوقی برای مردم از طریق حالا مراکز مذهبی مثل مساجد یه توضیحاتی بفرمایید که این جزء روندی بوده که تو دوره‌های قبل هم قوه قضاییه دنبال می‌کرده. خواستم ارزیابی حضرت عالی رو تو دور جدید از این روی کرد یه توضیحاتی بفرمایید و برنامه‌ای که در این خصوص دارین رو بفرمایید.
بله. خب قوه قضاییه در این خصوص اقداماتی رو انجام داده که من به چند مورد اشاره می‌کنم. ما یک طرحی رو داشتیم که با کمک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت فرهنگی قوه اجرا میشد تحت عنوان هر مسجد یک حقوقدان، که با کمک مرکز وکلای قوه قضاییه کارهای خوبی رو انجام دادن. هم کسانی که حقوقدانانی که داوطلب بودن همکاری دارن و هم مرکز وکلا و مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه در این خصوص خب همکاری لازم رو دارن و به صورت رایگان مشاوره حقوقی به افرادی که نیاز به مشاوره دادن انجام میدن، به خصوص در واقع روزهای اخیر ریاست محترم و قوه قضاییه تأکید کردن که مسئولان عالی قوه قضاییه چه در مرکز و چه در استانها بایستی ارتباطشون رو با مردم بیشتر بکنن، باید در بین مردم باشن، درب اتاقها به روی مردم بسته نشه، و تأکید کرد که یکی از جاهایی که میشه مردم دسترسی داشته باشن به مقامات قضایی مساجد و در واقع مراکز فرهنگی است، که شما شاهد هستید این روزها به خصوص در ماه مبارک رمضان مرتب مسئولین عالی قضایی در مساجد حضور پیدا میکنن و به سوالات مردم پاسخ میدن، مسائل و مشکلات قضایی که دارن پیگیری میکنن. در استانها باز چنین اقدامی صورت گرفته، مرکز وکلای قوه قضاییه در همین ماه مبارک رمضان حدود 300 مورد وکالت مجانی و رایگان برای مردم انجام داد. این اقدامی است که با توجه به تأکیدات ریاست محترم و قوه قضاییه همچنان در دستور کار است، فقط اختصاص به ماه مبارک رمضان نداره. شما دیدید که ریاست محترم و قوه قضاییه بارها سرزده حضور پیدا میکنن در جمع نمازگزاران در مساجد و مراکزی که در هر حال تعداد بیشتری از مردم حضور دارن و رو در رو به مسائل و مشکلات اونها در رسیدگی میکنه و پاسخ میده.
ببخشید، آماری از تعداد مساجدی که هر در مورد طرح هر مسجد یک حقوقدان دارید تو دور جدید؟
عرض کردم مرکز مشاوران حدود 300 مورد رو به ما گزارش دادن، ولی ما هر شب داریم، یعنی همین امشب که در پیش داریم، خود معاونین ما و خود بنده در مساجد مختلف حضور داریم و خدمت مردم میرسیم. بقیه مسئولین هم به همین شکل که طبیعتاً بایستی مرکز رسانه و روابط عمومی گزارش لازم رو بده که مردم بدونن که این مسئولین در کجا حضور پیدا میکنن و کسانی که نیاز هست بتونن دسترسی به اونها داشته باشن.
تشکر و قدردانی میکنم از خواهر بزرگوارم سرکار خانم تفجا، خبرنگار محترم قضایی، خبرگزاری شبستان. اجالتاً توجه شما را جلب میکنم به پرسش مطروحه خبرنگار محترم قضایی پایگاه خبری روز پلاس توسط خواهر بزرگوارم سرکار خانم اسنابند.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
بر اساس اخبار منتشره، احکام دو دانشجوی بازداشت شده دانشگاه شریف صادر شده. لطفا اطلاعات بیشتری از اتهامات و احکام این افراد بیان کنیم، ممنون.
بله. خب در مورد این دو نفر دانشجو استحضار دارید که به اتهام افساد فی‌الارض تحت تعقیب قرار گرفتن، منتها دادگاه اتهام افساد فی‌الارض رو محرز تشخیص نداده. اما با توجه به اقداماتی که این افراد انجام دادن، از جمله تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در تأسیسات و وسایل عمومی جامعه، به اتهام تخریب و ایجاد حریق و خرابکاری در تأسیسات و وسایل مورد استفاده عموم هر کدوم به 10 سال حبس، به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروهک های معاند نظام به 5 سال حبس، و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس، یعنی هر کدوم به 16 سال حبس محکوم شدن که نهایتاً مجازات اشد یعنی همان 10 سال در مورد اونها اجرایی خواهد شد.
تشکر قدردانی میکنم از خواهر بزرگوارم.
البته حکم قطعی نشده، من به همین خاطر حتی از اسم بردن هم خودداری کردم، حکم در مرحله بدویست، هنوز حکم قطعی صادر نشد.
بسیار عالی، تشکر قدردانی میکنم از خواهر بزرگوارم سرکار خانم اسنابندی، خبرنگار محترم قضایی پایگاه خبری روز پلاس. بشنویم به اتفاق پرسش مطروحه خبرنگار محترم قضایی روزنامه خراسان توسط برادر بزرگوارم جناب آقای محمدی.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم.
تو روزهای اخیر شاهد بودیم که بانک‌های مختلفی اسامی عبر بدهکاران خودشون رو منتشر کردن. می‌خواستم ببینم دستگاه قضایی توی این موضوع ورود کرده یا برنامه‌ای داره که برخوردی بکنه که هم این پول‌ها برگرده اگر بانک‌ها زورشون نمی‌رسه، یا اینکه برای آینده دیگه همچین اوضاعی رو شاهد نباشیم.
من در نشست قبلی هم در این خصوص در پاسخ به سوالی که یکی از عزیزان داشتن عرض کردم، گفتم صرف بدهکار بودن جرم محسوب نمیشه مگر اینکه اون شخص بدهکار تسهیلاتی رو که عرض کرده در محل خودش مصرف نکرده باشه و یا با صحنه سازی و اسناد جعلی و امثال اون تحصیلاتی رو عقص کرده باشه. خب طبیعتاً در چنین مواردی موضوع قابل تعقیب هست، منتها نیاز به تفکیک موضوع داره، یعنی ببینیم هر کدوم از اینهایی که بدهکار هستن کدام یک مشمول دسته دوم هستن، یعنی سوء استفاده کردن با اسناد جعلی یا شرکت‌های سوری وام‌هایی رو دریافت کردن یا وام‌ها رو در محل خودش مصرف نکردن. بانک ها صرفاً به اعلام اسامی اینها اقدام کردن. خب انتظار ما این است که اینها رو تفکیک بکنن، اون مواردی که عرض کردم عملشون جرم محسوب میشه، دلایل و مدارکی وجود داره که اینها سوء استفاده کردن، اینها رو به مرجع قضایی اعلام بکنه. طبیعتاً ما برخورد میکنیم. شما دیدید بارها پرونده هایی در مورد پرونده های کلانی بزرگی در مورد بدهکاران بانکی تشکیل شده و مجازات های سنگینی در موردشون اعمال شده. اما در قضیه اخیر عرض کردم با توجه به این که هم بانک مرکزی هم بانک های عامل و سایر ضابطین گزارشی در خصوص این افراد یعنی موردی به دستگاه قضایی ارسال نکردن، لذا پرونده‌ای برای تعقیب هنوز تشکیل نشده. طبیعتاً اگر چنانچه این مراجع دلایل و مدارکی دارن باید ارسال بکنن که نسبت به تشکیل پرونده اقدام بشه. در هر حال ما با دولت در این زمینه همکاری لازم رو خواهیم داشت و اجازه نمیدیم که افرادی با سوء استفاده حقوق بیت المال رو تضییع بکنن.
تشکر قدردانی میکنم از برادر بزرگوارم جناب آقای محمدی خبرنگار محترم قضایی روزنامه خراسان. اجالتاً اجازه بفرمایید دعوت کنم از خواهر بزرگوارم سرکار خانم هادیان خبرنگار محترم قضایی رادیو جوان که انشالله پرسش خودشون رو مطرح بفرمه.
سلام آقای خدایی.
سلام
علیکم.
بخیر باشه. سوال من، البته شما در بعضی از سوالات یه اشاره کردی به تعاملی که دستگاه قضا داره با مردم.
بله.
اما حالا وزایش از سوال منم یکم کلی باشه، اما در خصوص تعامل دستگاه قضا به صورت مستقیم با مردم هست، حالا جدا از اون دیدارهای هفتگی یا بعض موقع ماهیانه که خود رئیس داره، میخوام ببینم که حالا به خصوص برای خود مردمی که بی‌بضاعت هستن پروسه طی کردن تا رسیدن به دادگاه خب یه زمانبر هست و هزینه‌هایی هم برای خود مردم هست. ممنون میشم راجع به این موضوع تعامل به چه صورت هست و چطور شما کمک میکنید برای اینکه حالا به صورت رایگان باشه. ممنون،
متشکرم. سوال خوبی فرمودید. در مورد کمک به مردم و پایین آوردن هزینه های کسانی که اقدام به طرح دعوا میکنن، خب ریاست محترم قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی یکی از نکاتی رو که اشاره کردن، هم قوه قضایی رو مخاطب خودش قرار دادن هم دولت و هم مجلس رو، فرمودن که باید ترتیبی داده بشه که هزینه دادرسی کاهش پیدا بکنه، مردم بتوانن دسترسی به وکیل مجانی داشته باشن و هزینه سنگینی برای مردم نداشته باشه. خب من یک توضیح در این خصوص خدمت شما عرض بکنم در مورد، حالا چون بحث شما بیشتر در ارتباط با وکالت هست، برای انتخاب وکیل سه روش وجود داره. یک روش وکیل تعیینی است. خب برخی از جرایم هستن مانند جرایمی که بیشتر جرایمی که در دادگاه کیفری یک یا در دادگاه انقلاب با روش تعدد قاضی مطرح میشن، اینها حضور وکیل الزامیه، یعنی دادگاه بدون حضور وکیل رسمیت نداره. لذا در چنین مواردی اگر به متهم اعلام میشه که وکیل اگر داره وکیل معرفی بکنه، اگر وکیل نداشته باشه نسبت به انتخاب وکیل تسخیری براش اقدام میشه. بنابراین یکی دیگر از راه‌های انتخاب وکیل وکالت تسخیری است که اینها برای کسانی انتخاب میشن که متهم هستن و لازم هست که دارای وکیل باشن در محکمه، اما توان انتخاب وکیل ندارن، توانایی ندارن، لذا دادگاه به صورت مجانی وکیل تسخیری برای اینها انتخاب میکنه که در سال 1400 فقط در مرکز وکلای قوه قضاییه ما حدود 12880 مورد وکالت تسخیری داشتیم. حالا من آمار کانون وکلا رو هم ندارم، قطعا در کانون وکلا هم شاید کمتر از این میزان نباشه، اما اون چی که مد نظر شماست وکیل معاضدتی است به نظر من، یعنی کسانی که میخوان طرح دعوای حقوقی بکنن یا طرح دعوای کیفری بکنن و یا متهمانی هستن که حضور وکیل در دادگاه اونها ضروری نیست، الزامی نیست که اقدام به انتخاب وکیل تسخیری بشه. یک متهم نیست فرض کنیم در دادگاه کیفری دو، الزامی نیست وکیل حضور داشته باشه، اما نیاز، احساس نیاز میکنه به وکیل، توانایی انتخاب وکیل هم نداره. در ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده که اگر یک متهمی نیاز به وکیل داشته باشه، تمکن مالی هم نداشته باشه، میتونه از دادگاه تقاضا بکنه که وکیل معاضدتی براش انتخاب بشه و وکیل معاضدتی هم رایگانه و دستمزد اون از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشه. اون کسی که زیان دیده هست یا متضرر هم هست باز بر این اساس میتونه از دادگاه تقاضا بکنه که براش وکیل معاضدتی تعیین بشه. علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری، ما در قانون وکالت، در قانون، در نظامنامه قانون وکالت، در قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری و قوانین متفرقه ای که در مورد وکالت وجود داره، در اونجا تکالیفی هم برای مرکز مشاوران هم برای کانون وکلا پیش بینی شده که چنانچه کسی نیاز به وکیل معاضدتی داشته باشه، وکیل مجانی و رایگان در اختیارش قرار بدن. هر وکیلی در سال حداقل باید 3 پرونده حقوقی به صورت رایگان برای مردم انجام بده. بنابراین کسانی که نیاز به وکالت دارن هم میتونن به مراجع قضایی مراجعه بکنن، تقاضای وکیل معاضدتی بکنن که در هر حال بر اساس قانون اقدام میشه، هم به مرکز وکلای قوه قضایی هم به کانون وکلا مراجعه میکنن و بر اساس قانون وکیل معاضدتی رایگان در اختیار اونها گذاشته میشه.
تشکر و قدردانی میکنم از خواهر بزرگوارم سرکار خانم هادیان خبرنگار محترم قضایی رادیو جوان. اما بشنویم به اتفاق پرسش مطروحه خبرنگار محترم قضایی رادیو گفتگو توسط خواهر بزرگوارم سرکار خانم شعار.
سلام آقای دکتر، وقت شما
بخیر.
آقای دکتر، با توجه به اینکه این جلسه به صورت همزمان از رادیو گفتگو هم پخش میشه، موضوع اطاله دادرسی بارها از سمت مخاطبای ما مطرح شده. میخواستم از شما در مورد این موضوع بپرسم و اینکه امروز یکی از مشکلات اصلی مردم تو حوزه قضا موضوع اطاله دادرسیه. این نکته مهمیه که سالها یه پرونده تو کریدور دادگاه جریان داره و هم حق افراد ضایع میشه و هم کارآمدی دستگاه قضا زیر سوال میره. تو دوره جدید شاهد کاهش اطاله دادرسی هستیم یا تشریف پیدا میکنه و همچنین بفهمید آیا نمیشه با این با افزایش قضات این روند را این مقدار تسهیل کنیم؟
ممنونم، متشکرم. خب من در پاسخ یکی از سوالاتی که عزیزان داشتن توضیحاتی رو دادم، گفتم که متاسفانه